فرمایید آیا محتوای این کتابایی که دارین میخونین به عنوان کتاب آموزشی، بعدش هم خانم هلالی میتونن اینو تکمیل بکنن، آیا خسته کننده است یا چیز جدیدی براتون داره یا میدونین؟ حالا ممکنه تاریخو ندونین، ممکنه جغرافیا رو ندونین، ولی خیلی از چیزا مثلا سواد رسونی خیلی سر ممکنه بدونین و به انقدر پیش پا افتاده باشه که خستتون بکنه در این سمتش، یا خیلی از درسایی که مثل ریاضی و علوم و اینا. در لابلای صحبتاتون ممنون میشم به این جواب بدین. خانم هلالی هم بعد کامل کنه بحث ما رو.
بله، اون چیزی که به عنوان راه حل من می‌خواستم پیشنهاد بدم یک سیستم، یعنی یک چارچوب بندیه، یعنی شما در بعد از تولد در کانون خانواده و با فهمی که خانواده دارن و مرحله بعدی آموزش و پرورش، شما جوری تربیت بشی و به مرحله‌ای برسی که خودت بفهمی، یعنی دیگه شما رو به قولی تحمیق نکنن، نتونن به راحتی چیزهایی رو که خارج از علم، خارج از حقیقت، با فشار و با تکرار این رو به شما بقبولونن. اون راجع به خود کتابای درسی و مطالب کتابای درسی هم، اولا که کتاب سواد رسانه ای رو من خودم نخوندم و به ما درس ندادن.
منم نخوندم. تمام درس ندادن.
ولی ما یک
متاسفانه
درس اختیاریه فکر کنم. درسته؟
اختیاری مدارس فکر کنم.
اصلا در حالی که سواد رسانه حالا ایشون در میگن دنیا، در کشورهای پیشرفته دنیا از مقطع پیش از دبستان شروع میشه آموزشش. حالا در خلال صحبتام من یه مثالی میزنم از کشور انگلستان، حالا شما بحثتون ادامه بدین.
میگم اصلا حالا
اجازه بده آقای عطابکی سرمش.
ما یک معلم دلسوزی داشتیم و ایشون با برنامه کاملا متفاوت نسبت به کتاب درسی سواد رسانه‌ای رو به ما آموزش دادن که تا حدودی هم مفید بود. یعنی این خسته کنندگی، اولا این سری از دروس که خسته کنندگی در ذاتشونه، مثل دروس حقوقی که ما الان داریم میخونیم، یعنی هیچ فراری ازش نیست، میگن که کنارش ادبیات بخونید تلطیف میشه، ولی دروس دیگه آروم آروم داره چیزی که من دیدم نسبت به کتاب‌های زمان ما و کتاب‌هایی که الان بچه‌ها دارن میخونن تو دوره دبستان داره بهتر میشه، داره جذابیت توش بیشتر میشه، ولی خب سرعتش خیلی کنده، یعنی احتمالاً مثلا به سن نوه‌های ما میرسه که برسه به چیزی که مورد انتظار الان ماست، که اون موقع باز دوباره انتظارها تغییر کرده. خود کتاب‌های درسی یه مشکلی هست، محتواش مشکلی هست. بعضی از اساتید هم که خب حالا یا خودشون سواد رسانه‌ای ندارن یا سواد رسانه‌ای دارن، به دلایلی خوششون نمیاد از وضع حال حاضر، میان نگاه میکنن میگن خب این کتاب تاریخ که کلن دروغه، ببندید من واسهتون اصلشو بگم. میبندیم و شروع میکنن توضیح دادن راجع به یک سری مطالبی که من خودم به شخصی که اون موقع اصلش رو هم خونده بودم میدیدم چیزی که ایشون داره میگه درست نیست، یعنی ارجاع میدادن مثلا به فردوست از دوستان شاه. من خودم خاطرات فردوست رو خونده بودم و میدیدم خب چیزی که اون داره واقعا تو اون کتاب میگه این نیست. یعنی ما نظارت بر معلم ها هم نمیدونم داریم یا نداریم، ولی ما که ندیدیم. یعنی معلم های هستن که کاملا مخالف، میاد بالا و شروع میکنه صحبت کردن سر کلاس، حالا ما رشتمون انسانی بود ولی مدرسه ریاضی هم داشت، سر کلاس حسابان الهیات رو نقد میکرد. خب مثلا شما اگه علمشو داری که اینجا جاش نیست، اگه علمشو نداری که هیچ جا برای شما جاش نیست که بخوای بپردازی به این موضوع. یعنی چندین جنبه داره. ما میتونیم اون خسته کنندگی کتاب رو با استاد خوب بپوشونیم، ولی استاد بد رو شما هر چقدر هم کتاب رو خوب کنی، باز تو اون تدریس و سیر انتقال مطلب دچار مشکل میکنه دانش آموز.
اسمش قسمت دوم رو بگیم که علاوه بر خانواده، اساتید، حالا اساتید یا معلم هم باید یه ذره تو این آموزش هاشون هم نحوه ارائه و هم نحوه سواد خودشون داشته باشن، یعنی یک کوششی داشته باشن و یک عرضم به حضور شما که تلاشی داشتن برای اینکه آپدیت کنن، حالا به روز رسانی کنن واژه فارسی تر و فکر میکنم بهینه ترش. خانم هلالی شما هم فکر کنم در این زمین نظری داشتی، شما هم خوشحال میشیم نظرتون رو بشنویم.
سلامتش. من از صحبتهایشون یه برداشتی داشتم که گفتن که هر کس توی هر حیطه‌ای نظر میده، هم که مثلا استاد مثلا درس حسابان درس میده ولی میاد در مورد الهیات.
شاید
مثلا
فرهنگ ما اینجوری باشه، ما هم تو فرهنگ زندگی اونم تو همه حوزه از مریضی و دل درد و مسائل پزشکی یعنی نظر میدیم تا سیاسی دیگه.
نه متاسفانه یه صحبتی که در بین صحبت دوستان بهش اشاره شد اینه که برعکس همه کشورهای پیشرو در جهان ما به حوزه علوم انسانی اصلا توجه نمی‌کنیم.
همین داستانی که گفتن که هر هیته‌ای هر کسی هر سال میاد نظر میده، مثلا اصلا تخصص مثلا من تو زمینه و هیته پزشکیه ولی میام در مورد سیاست نظر میدم، چون که من اصلا الان میخوام صحبت میکنم اصلا میگم من در مورد یه سری مسائل اصلا وارد نمیشم به خاطر اینکه اصلا من تو اون هیته اصلا تخصص ندارم. همین فضای مجازی که داشتن میگفتن خیلی بیشتر به نظرم بحث جالب تره که اگه بیشتر در موردش مثلا پرداخته بشه خیلی بهتره. این سواد رسانه‌ای هر دانشجو و هر دانش آموزی به نظر من اصلا وارد دبیرستان که میشه باید این آسیب شناسی ها، یکی از مسائل آسیب شناسی این فضای مجازیه که ما اگه درست ازش استفاده نکنیم یه سری اشتباهاتی حالا مثلا رخ میده.
بحث سواد رسانه‌ای رو مطرح کردین، من یه مقدمه کوتاهی اگه اجازه بدین آقای چشمنو.
بله هستیم در خدمت.
خواهش میکنم من بگم. ببینید ما برنامه پایش رو تقریبا شاید حدود 100 تا برنامه در مورد حوزه سواد رسانی به صورت تخصصی ضبط کردیم. الان چند برنامه هست که ما فرصت داریم که در خدمت در 80 ها باشیم. چند برنامه گذشته پرداختیم به حوزه سواد رسانی از منظر در 80 ها و خب در این برنامه این فرصت داشتیم که از منظر در 80 ها در واقع فرصت ها و چالش های انقلاب اسلامی رو بررسی بکنیم و قطعا یک شعار همیشگی ما در برنامه پایش داشتیم و اون این بود که سواد رسانی از نان شب برای همه ما واجب تره و این حوادث اخیر سهه گذاشت بر این که ما شاهد این بودیم که نبود و نداشتن سواد رسانه‌ای چه تبعات جبران ناپذیر رو میتونه برای جامعه داشته باشه و خیلی خرسندم امروز که ما در واقع در خدمت شما بزرگواران هستیم هم که خواستیم دغدغه های ده هشتادی ها رو بررسی بکنیم، باز رسیدیم به همون بحث اول خودمون که بحث سواد رسانه‌ای هست، چون ما در دنیای رسانه‌های نوین زندگی میکنیم. آیت بکی یک صحبتی دارین میشنویم.
والا بخوام یک جنبندی کلی کنم راجع به موضوع ما که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و پیامدهاش، ما از لحاظ سیاست چه سیاست داخلی چه سیاست خارجی نسبت به دوره پهلوی خیلی پیشرفت کردیم. حالا نمیخواستم با دوره پهلوی مقایسه کنم ولی دیگه تنها چیزی که تو این اواخر بوده پهلوی و قاجاریه بوده که این دوتا هم خیلی گلی به سر ما نزدن توی دوره توی زمینه علمی که
بعدم نبوده. یه سری هر حکومتی یه سری خوبیا داشته، یه سری هم معایب داشته، یه سری رذایلش بیشتره، یه سری فضیلتش بیشتره. نمیشه اینقدر
یک جبهه‌ای بریم به نظر خوبی من. نداشته باشه که در لحظه متلاشی میشه. این که کاملا واضحه، ولی این که خوبی‌هایش در چه جهتی بوده و برای منافع چه کسانی بوده،
اینجوری بگیم به نظرم قید کنیم خیلی قشنگه و شبهات کمتری داره.
آخه و الا من اینا رو
نه خواهش من در خدمت زمان مال شماست، این برنامه مال شماست. ادامه بدین آیت
اوک. در زمینه سیاست خارجی که ما از دست بوسی شخص اول مملکت رسیدیم به جایی که یکی از مهمترین کاراکترهای سیاسی دنیا زبان و بدنش رو وقتی مقابل شخص اول مملکت ما مقایسه میکنی با همون موقع رئیس جمهور آمریکا، تفاوتی رو شاهدی که واقعا اعجاب انگیزه. زمینه سیاست که تقریبا میشه گفت کاملا مشخصه، وارد زمینه اقتصادی هم میشیم. من تقریبا با اون چیزی که تا الان تحقیق کردم و فهمیدم، ما هیچ وقت در تاریخ ایران اقتصاد درست حسابی در کنار رفاه عمومی نداشتیم تا قبل جمهوری اسلامی. از زمان هخامنشیان و مادها و ایلامی ها بخوای بررسی کنی تا هر دوره‌ای که اومدیم، به خاطر موقعیت جغرافیایی ما یا جنگ بوده اینجا یا حمله میکردن یا اختلاف داخلی بوده، یا اگر هم ما در شرایط خوبی بودیم به خاطر این بوده که جمع میکردیم حمله میکردیم به یک کشور دیگه، ثروت میآوردیم، ثروت باز دوباره به جریان رفاه نمیافتاد، ثروت دست یه گروه خاصی بود. بله کشور پولداری بودیم، کوه نور بود، دریای نور بود، ولی خب عامه مردم فقیر بودن، ارتش بود مجبور بودن،
اختلاف طبقاتی وجود داشت که این در آرمانهای انقلاب وجود داشت که اختلاف طبقاتی باید برداشته بشه. خیلی نکته خوبی بود.
ولی یکی از آسیب‌هایی که ما الان داریم اینه که این اختلاف طبقاتی برداشته نشد، شاید بعضی جاها کمرنگ‌تر شد و تو بعد اقتصادی ما سیاست‌گذاری‌های اشتباه نپرداختن بهش رو می‌بینیم، که یعنی در یه دوره می‌بینیم مثلا یه تدبیر بلافاصله اتخاذ میشه که اون هم شکست می‌خوره. حالا جنگ رو هم بخوایم بگیم، تحریم رو هم بخوایم بگیم، این که ما یکی عزیزی نقل قول میکرد میگفت من اقتصادی صادرات واردات میکنم. با یه بند خدایی که داشتیم صحبت میکردیم هندی بود، میگفت شما چجوری با این تحریم ها زنده اید اصلا؟ که بعضی اشاره میکنم به این که ما 6% منابع کل دنیا رو داریم با 1% جمعیت جهان، و خب این منابع زیر زمینه. شما منابع زیر زمین رو وقتی برآورد میکنی، ما الان مشکلی تو گاز داریم، مقدار گازی که داریم نیست، خط لوله ها و انتقال گاز، یعنی چیزی که زیر زمینه با چیزی که روی زمینه و چیزی که به دست مردم میرسه خیلی متفاوته. تو زمینه نظامی هم که دیگه از هرمن شمس واقعا نیاز به صحبت کردن هم حتی نداره، تفاوت قبل و بعدش.
خیلی متشکرم آقای عطابکی. خانم هلالی صحبت های شما رو میشنویم. دقایق پایانی برنامه هستیم.
خب
به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کردن آقای عطابکی.
باز یکی از دستاوردهایی که توی جمهوری اسلامی رخ داد و انقلاب شد، این که ما توی گذشته و زمان پهلوی مثلا 150 هزار تا مثلا دانشجو داشتیم در نهایت، مثلا خیلی بخوام بگم، ولی الان مثلا از 15 میلیون
چالش ها رو بگی. دستاورد خیلی گفت آقای عطابکی ها، چالش ها تو بگو، شاید دیگه فرصت این تریبون نباشه که
زیاد، ولی خب دستاورد رو بزنید.
راجع به دغدغه‌های فردی خودت هم نمیخوای صحبت کنی، چیزی بگی؟
خیلی ممنون که اول این تریبون رو به ما دادید که ما بتونیم صحبت هامونو بگیم، نظریاتمونو بگیم، و امیدوارم که رسیدگی بشه و واقعا چیزی نباشه که ما بگیم و بگذره و مثل گذشته که حالا حرفایی زدن و گذشت. و من اگه مسئول بشم حالا این با این صحبت حرفمو تموم کنم.
آره یه دقیقه بگو، اگه مسئول بشی چیکار
کنم؟ وعده‌هایی رو میدم، صحبت‌هایی رو به مردم حالا میگم که اونو به من اعتماد کنن که بتونم از عهدش بر بیام. و اینکه پی بگم من این کارو میکنم، من این کارو میکنم و هیچ کدوم از اینها رو انجام ندم
و بعد بگم نشد و نذاشتم،
بله، باعث میشه که اصلا مردم دل سرد بشن.
دل پوری دارم.
و این دل سرد شدن اصلا خوب نیست، یعنی به کشور رو به سمت ناامیدی میبره. و اینکه همین دیگه، من خوشحال میشم نداشتم.
شما اگه مسئول شین چی کار میکنی آقای عطابکی؟
من سعی میکنم که
اگر که نه باید مسئول شین
و الان چیزی نمیگم چون نمیدونم میتونم بهش عمل کنم یا نه.
نه خب مثلا
فرض کنین شدین الان یک مسئول
الان
شدین.
اتفاقا به نظر من تجسم فضایش ایجاد کنین، چون قطعا شما باید بشه کی قراره بشه، ما که منسوخ میشیم چندی بعد، و در واقع شما باید این رو به نتیجه برسونید و به سرانجام برسونید. شما چی کار میکنین؟ قطعا بهش فکر کردین؟
والا من بهش فکر نکردم بخوام حقیقتش رو بگم، ولی هدفم همینه که واقعا یه کاری بشم توی این کشور و یکی از این گره هایی که میبینم باز کنم، مخصوصا توی زمینه قانونگذاری با توجه به مشکلاتی که مشکلات عظیمی که وقتی وارد شدیم به رشته حقوق دیدیم که تو کشور هست و شاید یه دونش اگه حل بشه،
مثلا یه دونش رو بخوای بگیرد بشه،
یه کلمه ای ما در یک ماده ای از قانون مالیات های مستقیم داریم در خصوص معافیت برای انجام دادن فعالیت اقتصادی توی مناطق محروم، که اون یک کلمه به دلیل اینکه دقیق و با دقت وضع نشده باعث شده که حجم انبوهی از سرمایه گذاری هایی که داشت میرفت و رفت به سمت مناطق محروم از بین بره. یک کلمه.
بسیار هم عالی. صحبت پایانی یک جمله خانم هلالی، یک جمله اگر صحبت پایانی دارین، زمان نداری.
به امید ایرانی بهتر، فردایی بهتر، با نسل جدیدی که قراره این انقلاب رو به دست بگیرن، انشالله که هر چه زودتر به این انقلاب به دستان مبارک حضرت صاحب الزمان برسه و این آشفتگی جهانی که الان گریبان همه کشور رو گرفته، همه شهرها رو گرفته، سریعتر از بین بره،
انشالله. آقای عطابکی
من هم خسته نباشید میگم خدمت شما و تشکر دارم نسبت به تمهیداتی که اندیشیدید برای رسیدن به نظرات جوانان، و اینکه انشاءالله لوا رو به دست صاحب لوا بسپاریم هرچه زودتر.
امروز به همراه شما عزیزان فرصت‌ها و چالش‌های انقلاب اسلامی رو گفتیم و شنیدیم از زبان دهه 80ها. در صورتی که موفق به شنیدن برنامه نشدین، میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا در بخش رادیو گفتگو برنامه پایش رو دریافت بکنید. امیدواریم که این قبیل برنامه‌ها بتونه روزنه‌های امید رو در دل آینده سازان این مرز و بوم روشن و روشن‌تر نگه داره، که چشم امید ما به دستان پرتو توان اوناست. تا پایشی دیگر شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شرمنده، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با برنامه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه پایش رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 سامانه پیامکی ما مثل همیشه در اختیارتون هست و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای دریافت نقطه نظرات شما عزیزان آماده.
دیگر بار در راه پیمایی بزرگ 22 بهمن سرود رویش گل را سر می دهیم و در گلبارانی از نور و حماسه عشق را به تصویر می کشیم. از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ فرش قدم هاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتی. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاق من با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستادی. مثل صنوبر قد کشید از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی و سرخیش به سرخی خون شهید. این همیشه در اهتزاز پرچم پایدار ماست، پرچم ایران.
بله، 44 سال عزتمندی، غرور و افتخار، 44 سال نوای خوش عاشقی و سرودن وحدت و همدلی، همه و همه با دست‌های به هم فشرده و با حضور گسترده من و تو ای هموطن، با شرکت در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن.
در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطه نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت، از زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت برای سراغ کارش و شما هم برای سراغ کسبتون. راحت طلبی ما ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردید و آبتون رو میخوردید و شمرانتون هم میرفتید و کارهای عادیتون را انجام میدادید. لکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم این منشه این ادلای صبح رو به هم دربه، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست تن دربش بده، برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون. و اون وقت این جوانهای ما که در جبهه و پشت جبهه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از اعضای او هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را هم میشد اخفال کرد. نعوذ بالله، فرزند ما شما را اخفال کنند. اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند، جواب خدا را چه میدن؟
از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ، فرش قدمهاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتید. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاقمان با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستاد. مثل صنوبر قد کشید از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی و سرخیش به سرخی خون شهید.
بله، برای اعتلاء، برای سربلندی، برای شکوه و عزتمندی این سرزمین، برای حفظ خون پاک شهدا و برای اقتدار و حفظ غرور ملی همگان خواهیم آمد و تجدید بیعت تازه‌ای با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی ایران خواهیم داشت. دوستان عزیز، با شما این با رادیو گفتگو و در ادامه دعوتو می‌کنم شنونده برنامه، در واقع میان برنامه روایت رنگ ها باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای همه ما پیش آمده است که از چیزی یا کسی بترسیم. ترس می آید و می رود،
اما گاهی این ترس ماندگار می شود و اصلا از شکلی به شکل دیگری تبدیل می شود. اینجاست که از مفهومی به نام ترس تابدار سخن به میان می آید. رسانه های بیگانه از تکنیک ترس تابدار برای تبدیل شهروندان به مخالفان نظام زیاد استفاده می کنند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه:
این ترس از بین نمیره، این ترس تمام نمیشه، حتی افزوده هم نمیشه، بلکه این ترس از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. اصطلاحاً میگن از این گذاره به اون گذاره یا از این نقطه به اون نقطه تاب میخوره. شما دیدید وقتی که این در واقع افرادی که دارن بند بازی میکنن توی ارتفاع، یه بند رو میگیرن تاب میخورن، بند رو ول میکنن، یه بند دیگر رو سری میگیرن و ادامه تاب خوردن رو میگیرن. اصطلاحا ترس تاب دار هم همینه. شما وقتی میخواید ذهن مخاطب رو قفل کنید، باید به یه موضوعی وصلش کنید، ببریدش، تابش بدید، یه جا رهاش کنید، دوباره یه مسئله دیگه رو بهش نشون بدید که این وقتی به اون مسئله متوصل میشه، تازه ترس دیگه رو داره تجربه میکنه. پس یک گزاره ترسناک، یک مفهوم ترسناک، یک حالت ترسناک رو ازش گرفتید، ولی همزمان ترس دیگر رو بهش دادید. یعنی برای اینکه نخوره زمین، احساس میکنه از این ترس به اون ترس باید منتقل بشه، از این تناب به اون تناب باید منتقل بشه. پس بنابراین این ذهن اینجا به این نقطه میرسه که مرتبا در حالت ترس تثبیت شده است و تا زمانی که رها نکنه، سقوط نکنه، فرود نیاد، نه به معنی مرگ بلکه به معنی رها کردن، این همچنان داره از ترس تاب میخوره به ترس دیگه و این کار رو در واقع انجام میده.
ممکن است روز اول از کمبود آب و خشکسالی شما را بترسانند.
سایه شوم خشکسالی بر سر این سرزمین، سایه شومی که حداقل 210 شهر را دچار تنش آبی کرده و 100 شهر را در وضعیت قرمز قرار داده.
وقتی میگیم ما مواجه شدیم با ورشکستگی آبی، دقیقاً منظور چیست؟
هنوز از این ترس رها نشده اید که شما را از بحران اقتصادی و قحطی نان میترسانند.
در روزهای گذشته خبرهای درباره گرانی و نایاب شدن آرد و تشکیل صفوف طولانی در مقابل نانوایی‌های برخی شهرها منتشر شده.
هنوز این حس از بین نرفته است شما را از شروع جنگ علیه ایران بترسانند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر جنگی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران رخ دهد، بسیار کوتاه خواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است با ایران درگیری رخ ندهد، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، قدرت نظامی آمریکا در موقعیت بسیار خوبی است، بنابراین اطمینان دارد که یک درگیری با جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود.
وقتی وارد این ترس ادامه دار شدید، ذهن دچار عادت یک ترس تابدار می شود که نمی تواند خود را به تنهایی به آرامش برساند. اینجاست که رسانه بیگانه یک مخاطب همیشگی و فعال پیدا کرده است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد:
ما در حوزه تبدیل افراد از یک حالت کاملا عادی به یک فرد اپوزیسیون از همین ترس استفاده میکنه. طرف یک اعتراض تو جلوی مجلس اتفاق افتاده، رفته اونجا، یه مثلا بد و بیرای گفته و برگشته، یکی بهش زنگ میزنه فلانی اگر پیدات کنن به خاطر حضور جلوی مجلس و بد و بیرایی که گفتی، حداقل 5 سال زندانی داری. طرف از چی میترسه؟ از زندان. به خاطر چی؟ وقتی حالا رفته جلوی مجلس دو تا بد و بیرای، اتفاق خاصی رخ نداده ها، ولی میترسه. تو ترس بهش راهکار میدن، میاد بره قایم شه، چون واقعا مسئله وجود داره، میاد بره قایم شه بهش کنه حتی اگه بری دو تا فوش دیگه بدی، به بی بی سی زنگ بزنی، رو بی بی سی فوش بدی، اینا هوا تو دارن. به بی بی سی زنگ بزنی دو تا فوش میده، دوباره فردا هم اومد فلانی به بی بی سی زنگ زدی 5 سالت شد 10 سال، این دوباره یه تاب دیگه خورده. همینجوری یهو به خودش میبینه که کلا به همه متوسل شده و به همه متوسل شده و دیگه راهی جز فرار نداره. به همین راحتی اپوزیسیون شکل میگیره.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
بله، به تأثیر و اثر رسانه‌های غربی بر روی ذهن مخاطبین پرداختیم با ارائه میان برنامه روایت رنگ‌ها که تقدیم حضور شما خوبان و شما